جنبش اعتراضی جلیق زردها که توانست بدون رهبر و وابستگی به هیچ سندیکا یا حزبی با گرد هم آوردن ده ها هزار تن از لایه‌های گوناگون طبقه متوسط و فرودست در سرتاسر فرانسه از 17 نوامبر سال جاری میلادی توجه رسانه‌های جمعی جهان را به خود جلب کند، در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت و گسترش یافت. ابزار به کار رفته برای تکوین جنبش جلیق زردها ابزاری مجازی بود، اما صدای این جنبش در خارج از دنیای مجازی تنین افکند و شنیده شد. جنبش جلیق زردها چگونه به مدد اینترنت شکل گرفت؟ تفاوت جنبش‌های نظیر جنبش جلیق زردها با جنبش‌های سنتی چیست؟ آیا استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی ملت‌ها را در مبارزه برای احقاق حقوقشان از وجود رهبری فردی و یا سندیکایی و حزبی بی‌نیاز می‌سازد؟ آیا استفاده از اینترنت در حفظ امنیت مبارزین سیاسی تغییری ایجاد کرده است؟ برای آگاهی از پاسخ این گونه پرسش ها با سعید پیوندی، جامعه شناس علوم تربیتی و استاد دانشگاه در فرانسه گفتگویی کرده ایم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. آقای پیوندی، ممکنه به طور خلاصه بفرمایین جنبش جلیق زردها چگونه به مدد اینترنت و شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت؟
در حقیقت اگر به زمینه‌های پیدایی این حرکت توجه بکنیم، می‌بینیم که هیچ حزب و سازمان و تشکیلات مدنی شناخته شده‌ای مبتکر این حرکت اجتماعی نبود و بیشتر در حقیقت افراد به طور خودجوش هم دیگه در ارتباط قرار گرفتن. و نکته دیگه‌ای که در حقیقت در شکل‌گیری این حرکت اهمیت داره اینه که اینها در شهرهای بزرگ و یا در مناطق پرجمعیت به هیچ وجه نبودن و در مناطق بسیار پراکنده در حومه شهرها و یا در روستاها یا شهرهای کوچک هستند و همین پراکندگی در حقیقت سبب شده که استفاده اونها از شبکه‌های اجتماعی به یک مسئله مهم، به یک ابزار مهم تبدیل بشه. و خود این هم تا حدودی توجیه میکنه نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنت را در این حرکت، افرادی که با همدیگه هیچ ارتباطی نداشتند و فقط به یک چیز مشترک اعتراض داشتند و این شبکه‌های اجتماعی به صورت یک در واقع وسیله بسیار مؤثری در اومدن برای اینکه این افراد پراکنده که نه از تشکیلات و سازمان‌های اجتماعی استفاده می‌کردند نه خودشون به طور فیزیکی امکان ارتباط را داشتن، با همدیگه در ارتباط قرار بگیرن و چنین شبکه‌ای در عمل شکل بگیره.
بنابراین با توجه به اینکه جنبش جلیق زردها رهبری نداره و وابسته به هیچ سندیکا و حزب سیاسی نیست، آیا اینترنت میتونه جایگزین این عناصر بشه و این جنبش در چنین وضعی تداوم پیدا کنه؟
اینا همش ابهاماتیه که کسی براشون جواب مشخص امروز میتونه داشته باشه. نکته مبهم اول اینه که در حقیقت با رشد این جنبش و مشارکت برخی از احزاب افراطی به خصوص راست افراطی، معلوم نیست که اون به صلاح حالت طبیعی و خودجوشی که این جنبش در روزهای اول و هفته‌های اول داشت رو همین امروز هم داشته باشه، چون به نظر میرسه که در حقیقت با فراخوان برخی از احزابی که تلاش میکنن برای موج اعتراضی سوارشن و محبوبیت بیشتری پیدا بکنن، خب اونا با استفاده از تجربه و شبکه‌های خودشون میتونن در این جنبش نفوذ بکنن و احتمالاً به اون سمت و سو بدن در روزهای آینده. نکته دوم اینه که به هر حال یکی از مشکلات جنبش‌های اجتماعی که از طریق شبکه‌های مجازی شکل می‌گیرن، همونجوری که پیشتر هم در جنبش‌های کشورهای مختلف دیدیم، از جمله در مصر یا در تونس یا در کشورهای دیگه دنیا، این جنبش‌ها اگه نتونن در زمان کوتاهی رهبران خودشون رو پیدا بکنن، یک شکل از سازماندهی دموکراتیک پیدا بکنن، یه نوعی از مشارکت مؤثرتر افرادشون رو پیدا بکنن، خب در زمان دچار مشکلات ساختاری اساسی میشن. برای اینکه یک جنبش اجتماعی باید بتونه یک پروژه مشخص داشته باشه، بتونه از وسایل به صدا فکر شده و عقلانی استفاده بکنه و بالاخره بتونه مطالباتی داشته باشه که قابل مذاکره باشن. و از همه مهمتر اینه که وقتی قرار باشه ما به سراغ نهادهای رسمی بریم، بالاخره یه جنبش 300 هزار نفری یا 200 هزار نفری که نمیتونه برای یه رئیس جمهور یا نخست وزیر ببینه، این جنبش باید یک نمایندگانی داشته باشه و همه اینها برمیگرده به اینی که این جنبش چه توانایی برای سازماندهی خودش داره و چگونه میتونه احتمالاً اون اصالت خودش را حفظ بکنه و آلت دست گروه های افراطی قرار نگیره یا اونایی که میخوان سوء استفاده کنه از این جنبش برای هدف های سیاسی که با حرکت اولیه جنبش احتمالاً همساز و همگون نیست.
در صحنه شبکه‌های اجتماعی هر فردی میتونه عرض اندام و ابراز وجود کنه و مبدل به یک ستاره یا قهرمان بشه و بنابراین ابزار نمایش قدرت دیگه در انحصار حکومت‌ها نیست و از طرف دیگه هر فردی که به چنین جنبشی میپیونده و در اون سهمی داره از این طریق میتونه علاوه بر دارا شدن یک هویت جمعی، دارای یک هویت فردی مستقل و متمایز بشه که بهش اعتماد به نفس ببخشه. با توجه به این موضوع آیا ما میتونیم بگیم که دیگه ملت‌ها برای احقاق حقوقشون به وجود رهبری فردی یا سندیکایی یا حزبی به اون شکل که در جنبش‌های پیشین در گوش و کنار جهان دیدیم نیاز ندارند، با وجود اینکه نیاز دارند که نمایندگانی داشته باشند که با دولت صحبت و مذاکره کنند؟
همه چیز بستگی به این داره که این جنبش اجتماعی که در فضای مجازی و از طریق خودجوش و در واقع با ابتکار عمل شهروندی شکل گرفته تا چه حد توانایی سازماندهی خودش یا پیدا کردن اشکالی از سازماندهی رو داره که بتونه به خواستهاش جامعه عمل بپوشونه. ما در تجربه‌های اجتماعی مختلف دیدیم که جاهای این کار موفق بوده و تونسته برای مثال جایگزین احزاب سنتی بشه و حتی در مقابل احزاب سنتی و تشکل‌های مدنی سنتی قرار بگیره، برای مثال در ایتالیا جنبش 5 ستاره یا در بعضی از جاهای دیگه. اینا حرکت‌هایی هستند که در حقیقت تونستن یه انسجام و یک شکلی به خودشون بگیرن و به تدریج خودشون تبدیل بشن به یک در واقع سازمان جدیدی و جایگزین احزاب دیگه بشن. ولی نقطه شروعشون و حرکت اولیهشون کاملا طبیعی، خودجوش و خارج از سازمان‌های موجود بوده. در جاهای دیگه‌ای هم این کار با موفقیت همراه نبوده و این جنبش‌ها میرنده بودن و خیلی زود تونستن اثر بخشیشون رو از دست بدن، یعنی به سرعت تونستن تأثیر بذارن و به همون سرعت هم مانند برفی زیر آفتاب آب شدن، ذوب شدن. بنابراین من خیلی فکر میکنم زوده که ما فکر کنیم که احزاب و نهادهای مدنی در واقع دیگه جایگاه سنتی خودشون از جامعه از دست دادن و جامعه راه‌های جدیدی را برای سازماندهی مدنی خودش پیدا کرده. من فکر می‌کنم شبکه‌های اجتماعی این امکان را به وجود آوردن. چیزایی که بهش اشاره کردن خیلی اساسیه، اینه که یک رابطه جدید با جمع و همینطور یه هویت فردی که برجستگی بیشتری داره و فرد در جمع حل شده نیست و اطاعت نمی‌کنه از یک سازمان و یک فردی، ولی همزمان این شکل از سازماندهی نقاط ضعف و گرفتاری‌های خودشو داره که باعث میشه که قدرت و انسجام لازمم در زمانی که یه بحرانی پیش میاد، تنش به وجود میاد، نداشته باشه. برای همین به نظر من باید منتظر مون، تجربه‌های مختلف رو در فرانسه، در کشورهای دیگه دید و شاید تجربه‌های جدید اصلا حتی کارکرد احزاب سنتی رو به صورت‌های سنتی و پیشین دگرگون بکنه. برای همین به نظر من نباید داوری قطعی داشت و هنوز خیلی زوده که ما در مورد این جنبش‌ها تئوری‌ای بدیم که جایگزین اون نظریات قبلی بشه.
اما این موضوع که موبایل و اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نقش کاتالیزور رو در شکل‌گیری جنبش‌ها و انقلاب‌ها از جمله همین جنبش جلیق زرد‌ها بازی کردن، آیا قطعیه؟
من فکر می‌کنم اینکه چنین تأثیر و چنین مسئله به وجود آمده هیچ کس نمیتونه منکرش بشه. ولی اگر به همین جنبش جلیق زردها نگاه بکنید، وقتی گستردگیش رو میبینید، میبینید که در جمعیت 60 میلیونی فرانسه مثلا بسیج 250 یا 300 هزار نفر نمیتونه تعیین کننده در آینده جامعه باشه. تأثیر رسانه‌ایش و انعکاس رسانه‌ایش خیلی گسترده است، ولی وزن سیاسی واقعی که این گروه میتونه داشته باشه در جامعه خب چندان نیست و بنابراین میشه گفتش که این امکان برای بسیج عمومی، این امکان برای بسیج اجتماعی یک دورنمای جدیدی را در جوامع ایجاد کرده و به خصوص اینکه هر فردی در هر لحظه متصل است به یک وسیله به نام تلفن همراه که میتونه هم مطلع بشه و هم تأثیر بذاره. خب این در واقع تغییر و تحول مهمیه، ولی تا چه حد این تغییر و تحول مهم تبدیل میشه به یک شکل از سازماندهی جامعه، به یک قالب‌های جدید از سازماندهی جامعه، برای این واقعا باید منتظر موند و باید تجربه های مختلف را دید و به خصوص واکنش سازمان های مدنی و تأثیر این در حرکت های هنجاری آینده، برای مثال در انتخابات یا در مسائل دیگه اجتماعی، و دید که تا چه حد در حقیقت این تأثیر مهمه. همجوری گفتم در کشورهای مثل ایتالیا ما شاهد این هستیم که این جنبش های در واقع خودجوش اولیه تونستن به طرف یک حرکت اجتماعی بزرگتر برن و خودشون رو سازماندهی بکنن. در اسپانیا ما همینطور شاهد چنین پدیده‌ای بودیم، ولی در همین فرانسه در دو سال سه سال پیش جنبش دیگه‌ای وجود داشت به نام شب‌های ایستاده که جوان‌ها به خصوص بعد از اعتراضات برای قانون کار به وجود آوردن و چند ماه هم ادامه پیدا کرد. خود من شخصا در این جلسات حضور پیدا می‌کردم، ولی به تدریج این شور و هیجانی که وجود داشت از طریق همین شبکه‌های مجازی فروپاش کرد، برای اینکه تنش اصلی که در انتظار این نوع حرکت ها هست نوع سازماندهی و نوع نمایندگی که اونا انتخاب میکنن برای اینکه صداشون رو به گوش نهادهای رسمی و جامعه برسونن. وقتی که همچین مشکلی در مقابل گروه وجود داشته باشه، اونها یا به پاسخهای سنتی میرسن، یعنی رهبر انتخاب میکنن، سازماندهی به وجود میارن، در نتیجه وارد همون مشکلات و در واقع گرفتاری های سازمان های سنتی میشن، یا اینه که موفق میشن یه شکل جدیدی از تشکیلات به وجود بیارن که ما تا امروز هنوز شاهدش نبودیم و شاید حرکت های آینده بتونن این دورنما رو روشن‌تر بکنن.
فعالان سیاسی پیش از ابداع اینترنت با پخش شبنامه و اطلاعی خبررسانی می کردند. استفاده از اینترنت در حفظ امنیت فعالان سیاسی به خصوص در کشورهایی که تحت حکومتی استبدادی یا غیر دموکراتیک اداره می شوند تغییری ایجاد کرده؟
بدون تردید من فکر می‌کنم شبکه‌های اجتماعی یه نوع شهامت جدید اجتماعی به وجود آورده که افراد در حقیقت با شهامت و جرأت بیشتری به میدان میان و این شبکه ها در حقیقت اینو نیروی جدید اجتماعی به وجود میاره، یعنی انرژی جدید اجتماعی به وجود میاره که خب برای همه جوامع بسته میشه گفت یه دورنمای جدید هست. در خود ایران اگه توجه کنید گفته میشه که بیش از 40 میلیون نفر عضو تلگرام هستن و در حقیقت این یه پوشش گسترده‌ایه که گروه های وسیع رو در ارتباط با هم دیگه قرار میده و دیگر حکومت ها انحصار رابطه های رسانه‌ای و اجتماعی در اختیار ندارن و نمیتونن به آسونی جره اون رو بگیرن، به خصوص اینکه خیلی از این شبکه‌های اجتماعی وقتی که در بعد میلیونی مطرح بشن مسئله کنترل و امنیتشون در حقیقت در رابطه با اشکال سنتی کاملا در حقیقت متفاوت میشه و این شهامت اجتماعی که از جمله ازش صحبت کردن به همین بارد میگرده. وقتی میلیون ها نفر در واقع عضو یک شبکه اجتماعی هستن، این احساس قدرت بیشتری به افراد دست میده و اونها خودشون در برابر حکومت بدون سلاح و بدون وسیله نمیبینن و خب این تاثیر مهمی در این جنگ روانی بین افکار عمومی و حکومت ها داره. بنابراین حکومت های بسته در حقیقت در مقابل یک چالش جدی قرار دارن، ولی همزمان همونجوری که در چین، روسیه، ایران و بعضی از کشورهای مشابه دیدیم، حکومت ها تلاش میکنن با تمام نیروشون هم از این شبکه ها استفاده میکنن برای خراب کردن این شبکه ها و همین که به اشکال مختلف این شبکه ها را مختل بکنن برای اینکه جامعه نتونه از پایین خودش رو سازماندهی بکنه و ممنوعیت ها و همه اون سرکوب هایی که وجود داره مانع از سازماندهی جامعه به اشکال جدید نشه. اینا در حقیقت مسائل جامعه جدید هستن و به نظر من ما باید این تجربه ها رو ببینیم و هر اتفاقی که الان میفته در سطح بین‌المللی یا در سطح یک کشور، اون مصداق‌هایی هستن که باید ما رو به تفکر فرو ببرن در مورد نوع رابطه جدیدی که بین جامعه، شهروندان و نهادهای رسمی در حال شکل گرفتن.
بنابراین اگر جنبشی سیاسی یا اجتماعی صرفاً از استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی قدرت بگیره، اگر بر فرض دولت در نیمه راه این جنبش اینترنت رو قطع کنه تا این ابزار رو از دست اعضای جنبش بگیره، جنبشی که انقدر به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی وابسته شده از هم میپاشه؟
در حقیقت شکنندگی این حرکت‌ها هم برمیگرده به اینی که این تکنولوژی‌ها همونجوری که شما به درستی اشاره کردید تا حدودی آسیب پذیر هستن، هنوز به صورت تکنولوژی که کاملا در واقع این قدرت رو از حکومت ها بگیره برای اینکه اونها بتونن به طور مستقل از حکومت از این تکنولوژی برخوردار باشن، در حقیقت هنوز این وضعیت به وجود نیومده و این خودش بر شکنندگی این حرکت ها اضافه میکنه و همینطور نوع سازماندهی و نوع تعلق و تعهدی که افراد به این شبکه ها دارن خب بسیار رقیق‌تر و بسیار ضعیف‌تر از تشکل‌های سنتی قدیمی هست که افراد خودشون رو عضو یک سازمان یا حزب یا یک سندیکا یا یک نهاد مدنی میدونستن و در اون چارچوب میرفتن با یه عده دیگه در ارتباط قرار میگرفتن و دست به کنش اجتماعی میزدن. این کنش مجازی کنشیه که هم بسیار گسترده است ولی همزمان بسیار ضعیف و تعهدی که درش وجود داره بسیار کم دامنه است و یک فرد میتونه از امروز تا فردا کاملا دگرگون بشه و دیگه برای مثال همون کاری که روز قبل میکرده رو انجام نده، برای اینکه این رابطه یک رابطه ناپایدار و سست است. بنابراین باید به همه اون موارد منفی و مثبت، نکات قوت و ضعف این وضعیت جدید توجه کرد و داوری در مورد میزان تاثیرپذیری یا قدرت این شبکه ها و نوع رابطشون به دولت هم درست برمیگرده به این پارامترهای اساسی که تاثیر دارن در شکل‌گیری رابطه جدید قدرت در جامعه و شکل‌گیری نوع جدیدی از شهروند بودن و یا در حقیقت دیالوگ با نهادهای رسمی.
آیا ممکنه مزایا و ضعف جنبش‌هایی رو که از طریق اینترنت شکل می‌گیرند در مقایسه با جنبش‌های سنتی بفرمایید؟
جنبش‌های سنتی یه نوع در واقع همبستگی و تعهدی رو به وجود می‌آوردن که خب مربوط به دوره زمانی بود، مربوط همونجوری که هگل میگفت به یه روح یه زمانه دیگه تعلق داشت که افراد کمتر فردیت داشتن و خیلی راحت‌تر میتونستن دو عضویت یه جمع بزرگتر در جمع و خودشون رو بخشی از اون جمع بدونن و یک زندگی اجتماعی و یه هویت جمعی خاصی را زندگی بکنن. تشکل‌های سندیکایی، تشکل‌های مدنی، کنشگری اجتماعی در حوزه‌های مختلف و همینطور احزاب، اینا در واقع اشکال شناخته شده این نوع سازمانیابی اجتماعی و بسیج اجتماعی بودن. اشکال جدید در حقیقت اون قالب‌های سخت‌تر و به اصطلاح محکم گذشته را ندارند، از سیالیت بیشتری برخوردارند و همین باعث میشه که افراد درش احساس راحتی و آزادی بیشتری داشته باشند و حس بکنن به فردیتشون احترام گذاشته میشه و خودشون به عنوان یک فرد میتونن به طور مستقل دست به کنش بزنن، نظرشون رو بگن بدون اینکه احتیاج به اجازه داشته باشند، بدون اینکه فقط کار در حد اطاعت و پیروی از رهبران یا سازمان‌ها باشه. اونها هم میتونن به راحتی اظهار نظر بکنن، مقاله بنویسن، نظرشون رو در مورد یک موضوع بگیرن و یک توضیح بدن در مورد چیزی و این فردیت جدید در واقع کاملا همساز و سازگار با این شکل از سازماندهی. ولی خود این هم ضعف اساسی این حرکت‌های اجتماعی مجازی هم هست، برای اینکه این تعهد ضعیف و این فردیت قوی همزمان میتونه در واقع در خودش دائما یه تنش همراه داشته باشه که به رابطه جمع و فرد برمیگرده و توان واقعی جمع و میزان انسجام و قدرت کنشگری جمع، برای اینکه قدرت کنشگری جمع از جمله برمیگرده به تعهد و استحکام رابطه‌ای که هر کدوم از اعضا دارن با اون سازمان. از همین زاویه هست که باید در حقیقت به نظر من یه نگاه جدیدی داشت به این پدیده ها و شاید منتظر بود که تشکل‌های سنتی، احزاب و سازمان مدنی هم یه نوع ترکیبی وجود دارن از این اشکال جدید که در حال تجربه کردن هستن و اشکال سنتی تری که به نظر میرسه که خیلی موقع کارکردشون رو در دنیای جدید حداقل در این زمان از دست دادن.
از شما بسیار سپاسگزارم آقای سعید پیوندی.